سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد الواله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث رسیده بود به التعریف و بالعلمیت، داشت غرض اولش رو ایشون ذکر میکرد با اون قیود مختلفی که داشت. گفت که اولین غرض از اغراض تعریف بالعلمیت اینه که متکلم میخواد اون مستند الیه رو احضار بکند در ذهن مخاطب، به عینهی احضار بکند لا باسم جنسهی، و همچنین ابتداءن و بلا واسطتن احضار بکند لا مع واسطتن، به خلاف ضمیر که احضار میکنه ولی به واسطتن لا به عینه لا ابتداءن. قید سومی که ایشون به تعریف میزنه: بسم مختص بالمسند الی، به حیث لا یطلق به اعتبار هذا الوضع علی غیره واحترز بهی ان احضارهی به ضمیر المتکلم او المخاطب و اسم الاشاره و الموصول و المعرف بلام العهد و الاضافه. میگه خب جدای از احضار که اولا گفتیم به عینه باشد و ثانیا گفتیم ابتداء انا بلا واسطتن باشه، ثالثا باید احضار این خصوصیت داشته باشه که این احضار به سبب اسمی انجام بشود که اون اسم مختص است به مسند الی. خب در علمی اتفاق میفته، الان در زیدون جاء یا جاء زیدون من احضار کردم اون مسند الی را تو ذهن شمای مخاطب، به عینه درسته، ابتداءا درسته، سبب احضار من حالا یا وسیله احضار من یه لفظیه که مختص به اون شخص خارجیه، لفظ زید، علم شخصیشه، این لفظ مختص به اون زید خارجیه. مختصه یعنی چه؟ به حیث تفسیر میکنه، به حیث لا یطلق و به اعتبار هذا الوضع علی غیره، به اعتبار وضعش برای این هیکل خارجی این زید به هیکل دیگه ای اطلاق نمیشود. دقت کنید برای چی آورده به حیث ها، به خاطر اینکه میخواد بگه این اشتراکاتی که در ناحیه اعلام پیش میاد این اشتراک بعد الوضعه، یعنی زیدی که اسم این آقاست جدا برای این آقا وضع شده، زیدی که برای دومی است جدا باباش براش وضع کرده، زیدی که سومی اسمش زید هست این زید رو جدا باباش برای وضع کرده، سه تا وضع مختلف اتفاق افتاده. لذا اگر من میگم احضار بسم مختص بشه، نه به این معنا که تک اسمی باشه دیگه تو دنیا هیچ اسم دیگه وجود نداشته باشه به اسم زید، نه، منظورم اسم مختص به این مسند الیه یعنی به حسب وضع مختص به این مسند الیه باشد. الان در زیدون جا ما این آقا رو احضار کردم تو ذهن شما، خب زید اسم مختص به این آقا، لا یقال که ما 10 تا زید دیگه هم داریم، مرادمون از اختصاص اختصاص به هذا الوضع. فکر کنم معلوم شد چی میخواد بگه دیگه. خب حالا این قید برای چی آوردی؟ نمی آوردم مثلا نمی آوردی؟ میگه نه، وحتر از به این قید احضار بسم مختص به و قید سوم احتراز کرده از احضارهی به ضمیر المتکلم. این چرا خلوت اینقدر خبریه؟ اونا گفتم شب خبریه، امید خدا. وحتر از بهی ان احضارهی به ضمیر المتکلم، میگه با این قید سوم داره احتراز میکنه از احضار مسند الیه به سبب ضمیر متکلم یا ضمیر مخاطب یا باقی معارف دیگه. غایب بالا گفت با قید ابتداءا ما احتراز کردیم از ضمیر غایب، وقتی با قید قبلی خارج شده دیگه نمیاره داشتیم این قید احضار با ضمیر غایب دیگه رفت. همین ابتداءا گفت وحتر از بهی ان نحو جاء زید و هو ها، چون مرد چون ضمیر غائب مرجع سرش هم اینا مشخص دیگه، اینا توضیح نداره. چون ضمیر غائب به اعتبار مرجعش شناخته میشه، لذا با عقید ابتداعا خارج شد دیگه، کار نمیکشه با اخراجش با قید مختص به. پس احتراز میکنه با امثال این معارفی که اینجا ذکر کرد، که تو اینجام احضار به عینه ابتداعا ای بلا واسطه تن هم انجام میشه، منطقه به اسم مختص نیست. من اگم انجه تو احضار کردم مستدون الهی را در ذهن مخاطب ابتداعا هم هست، چون ضمیر متکلم که دیگه مرجع نمیخواد بگیم به اعتبار رجوعهی به مرجع داره دلالت میکنه بر شخص، که دلالتش احضارش هم ابتداییه، منطقه به اسم مختص نیست. انا رو واضح وضع نکرده برای جناب زید که الان میگه انا جئتو، وضع کرده است برام کل متکلم وحده، هر کس که زید باشه، امر باشه یا هر کس دیگه. پس احضار به عینه هست تو انا، احضار ابتداء هم هست در انا، منتها به اسم مختص نیست. من وقتی میگم انا جئتو، الان منو تو ذهن شما حاضر کرد، ولی انا اسم مختصی برای من نبود. معلوم شد چی میخواد بگه؟ و هاکذا در اسم اشاره، در موصولات، در الفلام، الفلام عهد، در اضافه، غلام و زیدن همیجور. غلام و زیدن احضار، مثلا بولم مثلا غلام و زیدن احضار کرد این شخص خارجی را در ذهن شما، به عینه هم احضارش کرد، ابتداعا هم احضارش کرد، منتها به اسم مختص نیست. فرض اینه که اسمش مثلا امره، به واسطه غلام و زیدن داریم احضارش میکنیم. خب و هذه القیود لتحقیق معنى العلمیت، این قیودی که آقای خطیب آورد برای غرض اول، اینا در واقع میخواست معنای علمیت رو، مقام علمیت یعنی مقام استعمال علم، در واقع میخواست مقام استعمال علم رو خوب تثبیتش بکنه در ذهن شما. وگرنه اگر این فصل آخری هم میآورد بس بود دیگه، چون فصل آخری وقتی آخری خارج میکنه به طریق اولو قبلیان هم خارج میکنه دیگه. و الا اگر مقام تحقیق علمیت نبود، نمیخواستم خوب تو ذهن متعلم مقام استعمال علم رو جا بندازم و تثبیت بکنم. فلقید الاخیر، اینم از اون جاییه که جواب شرط، علت جواب شرط صد مسد خود جواب شرط شده، میگه و هذه القیود لتحقیق مقام العلمیه و الا لم یحتج الى ذکر القیود. چرا؟ چون فلقید الاخیر مغنن اما سبب. گرفتی چی شد؟ قبلا داشتیم یه نظیرش رو گفتیم از قبیل حسبش جزا و نشستن صد مسد شدن علت و سبب به جای خود جزاست، نواز همون قبیله. و الا فلقید الاخیر مغنن اما سبب، چون وقتی گفتی احضار بسم مختص به، خب احضار به اسم مختص به فقط تو علم اتفاق میفته دیگه، در ضمیر غائب نیست، نه در احضار به اسم جنسهی هم نیست، نه مشخصه دیشون به اسم مختص نیست. حل شد یه خطه یا نه؟ ببین میخواد بگه اگه بینی اینقدر کشش داد، فارسیش اینه، اگه بینی خطیب اینقدر کشش داد، فقط به خاطر اینه که میخواد تو ذهن متعلم مقام استعمال علم رو جا بندازه و تثبیت بکنه. وگرنه اگه غرضش جا انداختن و تثبیت کردن خوب تو ذهنش رو میخواست مجملم رد بشه، میتونست. چطور مجمل رد میشد؟ فقط قید اخیر رو میابرد، میگفت و بل او بالعلمیت لإحضارهی بسم مختص به، کافی بود. نه اضافی به یه معنی بگو، اضافی لا زیره، ما اصطلاحش دعوا نداریم، اضافیه، منتها چون غرض از اضافیه داشته آورده اضافیه رو ذکر کرده. غرضش چی بود؟ می‌خواست مقام علمیت رو تو ذهن متعلم تثبیتش بکنه، قشنگ مرزبندی کنه. آقا اگر من اینجا مثلا زیدون آوردم، میتونستم هو بیارم؟ نیوردم. چرا؟ چون هو ابتدایی نیست. میتونستم بگم رجل عالم کاتب فلان؟ نگفتم. چرا؟ چون قصدم به عینه بود. میتونستم بگم مثلا الذی ابوه قائم جاء؟ نگفتم. چرا؟ چون به اسم مختص به میخواستم بگم. میخواست تثبیت بکنه حدود و مرزهای مقام استعمال علم رو تو ذهن متعلم جا بندازه، یه قیود رو ذکر کرد. وگرنه به قول آقا اون دو تا قید اول اضافی بود. یعنی به اضافی به چه معنا؟ به این معنا که قید سوم مغنی بود، بی نیاز میکرد ما رو اما سبب از اون دو تا قیدی که سابقه بر این قید سوم بود. وگرنه ولی خب چون مقامش مقام تثبیت جا انداختن تو ذهن متعلم بوده، خب ذکرش کرد. و قیل، خب ما گفتیم که قید ابتداءن احتراز از چیه؟ احتراز از بزرگ شما که زمائر غائبه. قیل احترز به قوله ابتداءن ان الاحزار به شرطن کما فی المزمر الغائب والمعرف بلام العهد فانه یشترط تقدم ذکرهی والموصوله فانه یشترط تقدم العلم بالصله. ما ابتداءن چجور معنا کردیم؟ گفتیم ای بلا واسطته، علم احضار می کند مستدون الهی را به عینهی در ذهن سامع، منتها بلا واسطه است، به خلاف ضمیر غائب که مل واسطه است. این قیل اومده چه کار کرده؟ اومده ابتداءن را به معنای بلا شرطن گرفته، نه بلا واسطتن. دقت بکنید تفسیر این قیل با اون تفسیری که خود ایشون از ابتداءن داشت چه فرقی میکنه. ایشون تا حالا ابتداءن رو به معنای اول مرتن میگرفت، ما گفتیم بگو بلا واسطتن. قیل میاد جور دیگه معنا میکنه، ابتداءن ای بلا شرطن. وقتی یعنی چه؟ یعنی آقا علم اون اسمیه که احضار میکند مستدون الیه را در ذهن مخاطب بدون هیچ شرطی. خب حالا این ابتداءن به معنای بلا شرطن احتراز از چیه آقای غیر؟ میگه احتراز از سه تا چیز: یک، معرف بلام عهد. دو، ضمائر غائب. چطور احتراز از اینا میکنه؟ میگه اینا مشروطن به تقدم ذکری. الان در هو مثالی که بالا زد جا از ایدون و هو راکب، اینم احضار فی ذهن سامه میکند، منتها احضارش مشروط به اینی که مرجع ضمیر مقدم شده باشه دیگه. پس احضار بلا شرط نیست، احضار به شرطه. در مثلا در لقد ارسلنا الی فرعون رسولا فاسافر اون الرسول، الرسول هم احضار فیز احضار به اینه هم میکنه، احضار به اینه میکنه تو ذهن مخاطب، منتها مشروط به اینه که یه رسول قبلش ذکر شده باشه. حالا به انها ذکرها مثال میزدم به که واضح تره، صریحی علمنا که قبلا خوندیم، آره دیگه تو نحوم خوندید اینا رو. پس ابتداءن به معنای بلا شرطنه، احضار بلا شرط، و احتراز میکنه از احضار به شرطن. احضار به شرط در کجاست؟ یک، ضمائر غائب. دو، معرف بلام عهد. سه، موصولات. میگه موصولات هم خارج میکنه. چطور موصولات رو خارج میکنه؟ اگر شما گفتی جا الذی ابوه قائم، آره اینم احضار به عینه کرد تو ذهن مخاطب. فرض کنید زید فقط که باباش عالمه، منم گفتم جا الذی ابوه قائم، الان الذی با توجه به صلش که ابوه قائم هست احضار کرد اون مستدون الیه را در ذهن مخاطب به عینهی، منتها آیا بلا شرطنه یا به شرطنه؟ قطعا به شرطنه. تو نحو خوندید دیگه مضمون صله باید عند المخاطب معلوم باشه، از شرایط صله تو سویتی بود که خاطرم هست، تو سویتی بودی که از شرایط صله اینه که مضمونش باید معلوم للمخاطب باشه، یعنی باید بدونه که ابوه قائم کیه تا شما بگی جا الذی ابوه قائم. پس الذی در جمله جا الذی ابوه قائم، این الذی احضار کرد مستدون الی را در ذهن مخاطب به عینه، منتها مشروط به علم مخاطب است، به مضمون صله. بلا شرطن احضار نکرد، بل به شرطن احضار کرد. پس حاصل حرف قیل این شد، اومد گفت ابتداءن به معنای احضار بلا شرط، و احتراز میکند از اون احضارایی که احضار به شرطن باشد. خب احضار به شرطن کجاست؟ در سه جا. تفتازانی میگفت چی؟ میگفت ابتداءن به معنای اول مرتنه، ما گفتیم بگو معنای بلا واسطتنه، احتراز میکنه از خصوص ضمیر غائب. پس این تفاوت قیل، ثمره تفسیر قیل از ابتداءن و تفسیر تفتازانی از ابتداءن تو کجا ظاهر شد؟ تو اون چیزایی که خارج میشه. تفتازانی خصوص ضمیر غائب خارج کرد، موصول و الف لام عهد با قید بسم مختصم به خارجش کرد. قیل با تفسیری که از ابتداءن داشت اومد با ابتداءن موصول و الف لام عهد و ضمیر غایب رو خارج کرد، الباقیشو با اسم مختص به خارج کرد. این تفاوت ثمره دو تا تفسیرم توی جزء ظاهر میشه. اصلا مگه نگفته الف معرف به لام العهد دیگه بابا، خود موضوع بحث خواه عوض نکنه. چی به شرط تقدم مرجع ضمیرش دیگه، مرجع ضمیر باید مقدم شده باشه، حالا یا یا لفظاً و رتبتاً یا اما احدهما، فقط باید مقدم شده. یا تو حکمی هم میگیم حکمان مقدم شده، بالاخره تقدم شرطه، تقدم ذکری. ثمره اینه، اگر ما بر طبق حرف تفتزونی اومدیم جلو، ابتداءً رو به معنای اول مرتن یا بگو به معنای بلاواسطتن میگیریم، خب نتیجهش این میشه قید ابتداءً خصوص ضمیر غائب خارج میکنه. چرا؟ چون در ضمیر غائب به واسطتنه، اول مرتن نیست، ثانیانه، در مرتبه ثانی احضار کرده. این حرف تفتزونی. اگر حرف قیل رو بگیریم که ابتداءً به معنای بلا شرطن هست، این قید داره احتراز میکنه از اون جاهایی که احضار به شرطنه. وقت کجا خارج میشه با توجه به این سه تا چیز؟ یکی عموی ضمیر غائبی که تفتزانی هم میگفت، یکی معرف به لام عهد، و یکی هم مضاف، ترکیب اضافی. چی معذرت میخوام، موصولات، معذرت خواهم، موصولات. و قیله، پس قیل دارد به کجا میخوره ها؟ تعریف تموم شد. حالا ما ابتداءً اونجور معنا کردیم و قیله، یکی از شرا هم یه عبارتای خطیبی حرفا میزنه، قیلایی که میگه معمولا همین، یا خلخالیه یا شیرازیه، یکی از ایناست معمولا. البته این کتاباشو ندارم، دو نفر نمیدونم کی گفته، نگاه کنید احتمالاً گفته باشه دستوری، معمولا قیلا یا مال خلخالیه یا مال شیرازیه. بعضی یکی از شرا عبارت خطیب وقتی رسیده به ابتداءً اینجوری معنا کرده. الفاضل و شیرازی اسم کاملش اینه، الفاضل و شیرازی. جون دستوقی معمولا میگه که کما قاله و شیرازی، ولی بعضی از حواشی متولده میگفتن الفاضل و شیرازی، دیگه اسم کاملش چیه و اینا نمیدونم. والله بالاخره یکی از شرا همین کتاب چیزه خطیب. و قیل احترز به قولهی ابتداعا از چی؟ انل احزار به شرطن. پس یعنی اول مرتون رو به معنای احضار لا به شرطن گرفته دیگه، که میگه احتراز میکنه از احضار به شرطن. گرفتی چی شد؟ میگه با ابتداءً احتراز میشه از احضار به شرطن، پس لابد خود ابتداءً یعنی احضار لا به شرطن دیگه. بعد نگم کنی شما هایه میگه احتراز میکنیم با قید ابتداءً از اون جایی که احضار انجام میشه، منتها احضار به شرطنه. پس یعنی از ابتداءً چی فهمیده؟ بلا شرطن، لا به شرط نمون که او اصطلاح منظورم چی نشه، بلا شرطن. گرفتید شو؟ خب
جان مسلمان
به شرط تقدم، خب وقت موصول رو چی میگه؟ مثلا اونجا که به شرط تقدم، تقدم العلم لابدی، اشکال نداره به شرط تقدم، اما تقدم الذکر در ضمائر و چی، و اما تقدم العلم در موصولات. اینا هم بچه نسخه شما
جانا نظر با همه چی جمع میشه به شرط،
به شرط تقدم. حالا بد نیست، نسخه ایشون هم خوبه، به شرط تقدم دیگه، حالا تقدم ذکری یا تقدم علمی. خب کما بگمش کردم، کما فی المزمر الغائب و المعرف بلام العهد. چرا؟ فانه یشترط تقدم و ذکرهی. کما مثال میزنه برای احضار به شرطن دیگه، احضار به شرطن مثل اینکه در کجا اتفاق افتاده، میگه مثل همون داستانی که در ضمیر غائب اتفاق میفته، در الف لام عهد اتفاق. چطور؟ میگه فانه شنچین است که یشترط تقدم و ذکرهی، شرط هست تو این دوتا ضمیر غائب و معرف به لام عهد که اون مستندون الیه، حالا ذکرهی به مستند الیه میزنیم چون بحثمون تو مستند الیه ها، نه که شرط هست تو این دوتا که اون مستدون اله لفظاً مقدم شده، حالا ذکراً مقدم شده باشد. ول موصوله عطف به مزمر غائب و معرف و لام عهد کما فی الموصول. اینجا چطور از این احتراز میکنیم؟ فانه یشترط تقدم العلم بالصله. تو اینجا باز احضار به شرطه. به شرط چی؟ به شرط تقدم العلم. مخاطب باید قبل از اینکه تو بهش میگی جا الذی ابوه قائم، نسبت به مضمون ابوه قائم علم داشته باشه، که آقا بدونه اونی که باباش ایستاده زیده، تا بهش اگه گفتی جا الذی منتقل بشه. و فیه نظر، حالا تفتازه نمیخواد به ایقیل اشکال بکنه. اشکال چیه؟ میگه آقا اگر به اینه، پس تو تمامی معارف احضار به شرطن اتفاق میفته. اگر معنای ابتداءن احضار لا به شرطنه، اصلا اشتباس. چرا؟ چون حتی خود علم هم احضار به شرطن درش اتفاق میفته. شما داری تحقیق مقام علمیت میکنی، میگی که علم، برای چی علم آوردم؟ چون میخوام احضار به شرطن بکنم. میگم به شرط یعنی چه؟ یه هم احتراز بکنم از احضار لا به شرط. میخوام احتراز بکنم از احضار لا به شرط. میگم احتراز از احضار لا به شرط در کجا اتفاق میفته؟ میگه توی ستا. میگم نه خیلی، حتی تو علم هم احضار به شرطنه. چرا؟ میگه خب تو اگه علم به وزن نداشته باشی چجوری میخواد احضار بشه تو زید؟ من اصلا اسم زید نمیدونم مالکی وز شده. آقای متکلم اومد اونها گفت جا زیدون، حالا کجا احضار تو ذهن من اتفاق افتاده؟ اگر من تا به من گفتی جا از زیدون، من منتقل میشم به زید خارجی، زید خارجی تو ذهنم احضار میشه، به خاطر اینه که من مخاطب علم به وضع دارم. پس تو اعلامم احضارش احضار به شرطن هست. خب وقتی احضار به شرطن شد، پس شما باید ابتداعا یه جوری معنا بکنی که معنای به شرطن نباشه، وگرنه خود اعلام خارج میشه. یه بار دیگه حله؟ الان اگر بخواد شما ما گفتی جا از زیدون، تو ذهن من این هیکل خارجی حاضر بشه، شرطش چیه؟ ما باید بدونم که زید اسم این بچه است. اگه ندونم اسم این بچه زیده، به من بگی جا از زیدون، کجا میدونم که مجی این آقا انجام داده؟ پس علم به وقت تو اعلامم شرطه. لذا اگر اومدی ابتداعا رو به معنای بلا شرطن گرفتی، حتی خود علمم انداختیش بیرون، چون اونجا مشروط به شرطیه. شرطش چیه؟ تقدم العلم بالوز. جناب حل برای همه خیلی خوب. و فیه نظر، تو این قیل اشکال وجود داره. لأن جمیع طرق تعریفه کذالک حتی العلمه. تمامی طرق تعریف، طرق هفشگانه که برای تعریف ذکر میکردم، تمامی طرق تعریف کذالک، ذالک میخوره به همین مزمر غائب و معرف و علام عهد و موصول. تمامی طرق تعریف مثل این ستان، شما چهری ستا رو دیگه میای احتراز میکنه از ستا؟ از همش باید احتراز بکنی. خب تا اینجا مشکلی نیست، خب احتراز از همش باشه. اصلا این میاد چیکار میکنه؟ فقط همین قید ابتداعا رو تو تعریف علم میاره، هیچ چی دیگه نمیاره. احضار به عینهی ابتداعا به اسم مختص هم نمیاره. تا اینجاش اشکالی وارد نیست به حرف قیلا، حتی علمش مشکل ساز میشه. چه بابا تو داری خود علم خارجش میکنی. تو تعریف مقام، توی تنقیح و تثبیت مقام علمیت قیدی آوردی که با توجه به اون قید حتی خود علم هم نمیتونی استفاده و استعمالش بکنی. پس خلاف فرض پیش میاد. مشکل حتی العلم درست میکنه، وگرنه تو قبل از حتی العلم خب اشکال نداره. تمامی طرق تعریف اینجوریه. ما با قید ابتداء احتراز میکنیم از تمامی طرق تعریف. حالا اون ستاره هم به عنوان مثال من گفتم، مثلا من قیل و ستاره به عنوان مثال گفتم. مشکل حتی العلمه که شما اگر بخوای علم دیگه خارج بکنی، پس یعنی چه دیگه؟ تثبیت مقام علمیت پس چی شد؟ خیلی خوب، حالا چطور علمم این گونه است که احضارش احضار به شرطنه؟ فانه ضمیر بخوره به الاحضار المسبب عن العلم. احضاری که به سبب علم انجام می شود، اونم مشروطون به تقدم العلم بالوضع. اونم مشروط به اینه که شما قبلش علم به وضع این لفظ برای اون معنا داشته باشید. نحو، خب همه اینا برای تثبیت مقام علمیت بود. حالا میخواد مثال بزنه که متکلمی تو این در یک مثالی مستدون الهی رو علم آورده برای داستان احضار. نحو قل هو الله احد، که خب شاید مشخصه دیگه الله مستدون الیه، چرا علم آوردم؟ میخوام احضار به عینه بکنم فی ذهن سامع ابتداعا بسم مختصم به تمام این روزایی که خوندیم. حالا شروع میکنه ایشون لفظ الله رو توضیح دادن که علمیتش چجوریه، چون مثال برای علم زده به الله دیگه، باید علمیتش رو توضیح بده. فالله اصله الاله حذفت الهمزه تو و عوض عنها حرف التعریف. الف حذف شد، الف اله رو میگه ها، الاله و اه، الف اله حذف شد، به جاش و الف لام اومد نشست، اما الف لامی که سر الاله بود همو ال اه، ای اه حذف شد، اله اومد جاش، تعویض شد، بعد ابدال شد، به جاش نشست، هرچی میخواد منو کنا فرق نمیکنه، انها میخور به همزه. چی عوض از همزه اومد؟ حرف و تعریف. این خوب حاشیه پایین آورده ها، یعنی قصد از اول که تعویض، وگرنه بود تو کلام، نه اینکه از بیرون برداشتیم آوردیم، بود بعد از حذفش اینو اعتبار کردیم به عنوان عوض. گرفتید چی شد؟ معمولا عوض در جای میگن که نبوده، برداشتم حذفش کردم یه چیز دیگه بیرون آوردم گذاشتم به جاش. الف لام از اول تو کلمه بود، عوض ای قصد از تعویض مجاز بالاراده است، اراده تعویض شد، اعتبار تعویض شد، عوض انها حرف و تعریف. خب بعد از این مراحل تحلیل صرفی شما، نه که حالا واقعا این داستان اتفاق افتاده باشه، تحلیل صرفی بر طبق قواعد مشابهش در بین باقی کلمات که حذف میشه ابدال میشه. ثم جعل علما للذات الواجب الوجود الخالق للعالم، بعدش هم علم قرار داده شد برای اون ذات مستکمل جمعی صفات کمال. خیلی. پس با این بیان الله علمه، حرف ایشون هم که مثال زده برای علمیت به الله حرف درستیه. و زعم بعضهم که علم نیست بلکه اسم جنسه، اون تا از او اسم جنساییه که منحصر در یک مصداقه. فرض کن چی منطق مثال میزنن کلی تک مصداقی؟ انقا
او
بی مصداق بود، خورشید، شمس، شمس، شمس مثال برای الان شمس چون تک مصداقیه پس علمه. ناخه نکره است، اسم جنسه. حالا این تعبیر میکنم به نکره اسم جنس، نه که بخوام بگم یکیه ها، ناظر به فرقش فلان نیستم. شمس نکره است، شمس اسم جنسه، منتها در خارج تک مصداقیه، خودش باشه و خودش تحمل این که صد تا مصداق دیگه هم داشته باشه رو داره. در نکره و اسم جنس هم شرط نیست که بالفعل مصادیق متعدد داشته باشه، که این زعم این حرفو میزنه. و زعم بعضهم ان الله اسم لمفهوم، به این مفهوم بخواد کلیش بکنه، الله واضح وضع کرده برای این مفهوم. کدوم مفهوم؟ الواجب لذاته، کلی واجب الوجود، یا بگید برای این کلی، نه دیگه ایه ما شئت فعبر، اول مستحق للعبودیت له، اون ذاتی که استحقاق دارد عبودیت او را، این له مخوره به الف لام المستحق. به هر جهت برای هر کدومش که وضع شده باشه، و کل منهما کلیون، که البته انحصر فی فردن، کلیه مفهومش، مفهوم کلیه مثل نکره و اسم جنسه، فلا یکونو علمن، پس علم نخواهد بود. من طور میخونم احساس کنم راحت ها، جایش اگه توضیح باد بگی توضیح بده. فلا یکونو علمن، چرا؟ خب لعن مفهوم علم جزئیون دیگه، ماوز علشه معین، موضوع لهش جزئیه، و حالا که الان با بیان اینا موضوع الله لفظ الله شد مفهوم مثلا واجب الوجود که کلیه، خب پس علم نیست اصلا. خب اینم یه حرفی و فیه نظر تفسیری میخواد اشکال بکنه. اشکالی که ایشون میکنه، میاد از راه جمله لا اله الا الله وارد میشه، میگه آقا بگو ببینم تو قبول داری لا اله الا الله کلمه توحیده یا نه؟ میگه آره بابا لا اله الا الله کلمه توحیده. خب اگه کلمه توحیده پس چطور میگی اللهش کلیه؟ تو باید یک کاری بکنی که کلمه توحید باشه، و لا یتحقق کلمه توحید بودن لا اله الا الله مگر اینکه الله جزئی حقیقی باشد، کلی انحصار در فرد باشه، که کلمه توحید نشد که، بس آخرش هم موحد نیستی اگه اینو بگی. تمام حرف تفتزن اینه، میگه در لا اله الا الله ما بهش میگیم کلمه توحید، و کلمه توحید بودن بنده بر اینه که الله واحد از تهش در بیاد، و این واحد از تهش در اومدن در فرضیه که علم باشد برای ذات همینا که گفتی الواجب الوجود الخالق. و فیه نظر لانا لا نسلم انه اسم لهذا المفهوم الکلی، ما قبول نداریم که الله اسم برای این مفهوم باشد. کیفه و قد اجمعو الا ان قولنا لا اله الا الله کلمت توحیده. کیفه یعنی کیفه یکون اسما لهذا المفهوم در حالی که قد اجمعو، چگونه میخواد اسم برای مفهوم کلی باشد در حالی که همه اجماع کردن، فرقه مسلمین همه اجماع دارن مثلا که این جمله لا اله الا الله کلمه توحیده. ولو کان الله اسما لمفهوم کلی لما افادت این لا اله الا الله التوحیده، دیگه لا اله الا الله افاده توحید نمیداد. چه چرا؟ ممکنه که بگه بازم تک مصداقیه دیگه، کلیه تک مصداقیه افاده توحید میده. میگه خودت جواب حرف خودت گفتی دیگه، کلیه تک مصداقیه، پس بالاخره الله کلیه. احتمال الله های دیگه هم چه هست؟ احتمال الله های دیگه هم چه باشه؟ بس دیگه کلمه توحید نمیتونه باشه. لان الکلی من حیث انه کلی یحتمل الکسره و ان کان الکلی من حیث که الان تک مصداقیه لا یحتمل قید حیثیت راحت گفت چی بردم. کلی درست من حیث و این که الان تک مصداقیه لا یحتمل الکسره، ولی الکلی من حیث هو و کلی که عبارت است از ما یتحمل چمنم صدق کثیرین، چیزی که من خوندید از اون حیثش قابلیت صدق بر کثیرین دارد. پس کسی نه از این بابم به ما اشکال بکنه که الله کلی تک مصداقیه، پس بازم توحید از خلاصه ازش استفاده میشه. بگه حالی فتعمل بنویسید بعد از این الکسرت با او تعظیم ببینید فکر کنید حرفش درسته.
میشه میگه
او تعظیم، او تعظیم دیگه اطبول احزارهیه. قرض دوم از استعمال مستدان لب به صورت علم. او تعظیم مگر علم میارم به خاطر اینکه میخوام تعظیم بکنم یا اهانت بکنم. کجای اتفاق میفته؟ کمافل القاب صالحه للتعظیم او الاهانه، ذالک میخوره به تعظیم. در القابی که صلاحیت تعظیم و اهانت دارن، شما چرا مثلا اسم زید رو ول کردی رفتی گفتی مثلا چه میدونم لقبش فرض کنید چی باشه، لقبش شمس باشه مثلا، اسمش رو گذاشتن شمس الله مثلا لقبش، میگن جا شمس الله، به جایی که بگم زید میگم جا شمس الله، چرا گفتی؟ میگم میخوام تعظیمش بکنم. یا چه میدونم از این کلماتی که افاده نه تو سویتی خوندید مثالای تعظیم و تحقیر اخشو، مثلا نول مچن تو اونجا فکرم نوشتم بله ابوالخیر و ابوالشر مثلا توی این کنیا بود، البته بجای مطلب یادتون باشه از رزی نقل میکرد که القاب برای مدح و ذم استعمال میشن. تا مثلا فرض کنید کلب یا روح هست دیگه، اسم کلب ولی قبیله بنی کلب مثلا داریم، کلب از او القاب مشعر به ذم، مثلا چه میدونم حاتم، حاتم از القاب مشعر به مدح و هاکذا. مثلا علیون مثال میزنه ایشون، از اون بر معاویه مثلا مثال میزنه. پس کما فی القابی که صلاحیت داشته باشن، یه وقت هست لقب اسم هیچ صلاحیتی نداره، این القاب از صالحت لذالک، این دوتا احتمال داره تو قید از صالحه که آورده. یا مبناش اینه که لقب کما این که در مدهزم به کار میره همینجوری هم به کار میره، یه مبنایی بر خودش. اگه اینجوری باشه از صالحه قید احترازی میشه، القابی که از صالحت لتعظیم یا اهانتا، نه اون القابی که برای همینجوری عادی به کار میره میخوام صداش کنم میگم مثلا فلانی بیا. یا از صالحه اگه مبناش این باشه که القاب همیشه برای تعظیم و اهانت به کار میرن، این از صالحه صفت کاشفه میشه، احترازی نیست دیگه، چون القاب بالاخره همیشه صلاحیت برای تعظیم و اهانت رو دارن. بعد نگاه میکنیم رضی همین بود، رضی دوم مشهورم به نظرم همینو میگن که اصلا وضع القاب، یعنی عرب چه میره سراغ لقب وضع کردن برای حالا یه شخصی چه بچهش باشه چه شخص بزرگ، وقتی که میخواد مدحوزمش بکنه. اگر مبنای ما این شد که القاب تک زردن، یعنی فقط برای مدحوزم، فقط برای تعظیم و اهانت به کار میرن، این قید از صالحت لذالک میشه قید توضیحی، چون نمیگفتیم خب القاب دیگه راحت میگفتی او تعظیم او اهانه کما فی القاب دیگه، چون اصلا القاب برای غیر تعظیم و اهانت چه به کار نمیرن. اما اگر مبنامون این شد که القاب کما این که در اهانت و تعظیم در مدحوزم به کار میرن، همینجوری در غیر این مقامات هم به کار میرن، همینجوری خب یارو صدا کنم مثلا میگم یا کلب مثلا فلان، اگه این مبنامون شد قید اصاله هم چه قید احترازی؟ اگه من میگم قرضم تعظیم و اهانته، مثل القابی چه برای اهانت تعظیم، یا نه القابی که حالت عادی برای صدا کردن مثلا بپاس. حالا مبناش نمیدونم در از خارج چیه تفتردونی، لذا دو تا احتمال تو عبارت اصاله وجود داره. خب مثالش چی؟ رکب علیون، فرض اینه که علی لقب باشه. ها ببینید مناقشه تو مثال نکنید، فرض اینه که من اسم بچه‌مو گذاشتم علی، اصلا نه از همون بعد تولد، بعد از تولد بچه اسمش زید بوده، بزرگ شده از نگاه به علو کردم، امیدوار مثلا می‌خواستم این آدم عالی بشه، علو به درجات پیدا کنه، لقبشو گفتم علی. بر این فرض مثال میشه برای اینجا، وگرنه علی که اصلا ملتفت معناش نبوده، برای مدخوزم اصلا چی وزن نشده باشه، لقب نیست دیگه، مش داخل در اسم. یادتون باشه تو سویتی سه قسمش میکرد دیگه، وسمن عطا و کنیتن و لقبا، سه قسمش میکرد، اسم و کنیه و لقب بود، دیگه داخل در اسم میشه. و هاکذا مثال دومی که میگه و حرب معاویه، این در صورتی که در موقع در هنگام وضع معاویه واضعش معنای عویه که به معنای زوزه گرج هست و تو ذهنش باشد و معاویه رو وضع بکنه، وگرنه اگه بیان که همجوری معاویه مثل زید و بکر و عمرو، عرض بزرگ شما که اینجا دیگه داخل در لقب نمیشه، داخل در اسم میشه. شما اشکال تو ذهن دارید. او کنایتن، غرض بعدی از استعمال علم اینه که متکلم میخواد کنایه کند. از چی؟ کنایه بیاورد از چی؟ ان معنن یسلح العلم لهو، کنایه بیارد از معنایی که علم صلاحیت برای کنایه اومدن از اون معنا را، یا لهو رو بزنید به کنایه عن المعنا یا بذار به خود معنا، جفتش درسته. چی میخوام؟ کنایه بیارم از معنایی که علم برای اون معنا صلاحیت دارد. به خود کنایه عن معنا بخوره، اونم درسته، به خود معنا بخوره، جفته. نه و مثلا میگن چی؟ میگن ابو لهب فعل کذا. خب ابو لهب فعل کذا، گفتم کنایم چی بوده؟ خودش میگه الله کنایتن ان کونه جهنمیه، میخوام بگم یارو جهنمیه، یه تیکه هم بهش بندازم تو حرفام، میگم ابو لهب جاء، ابو لهب فعل کذا. دیگه مسندش مهم نیست چی باشه، الان مسند الیه رو ابو لهب آوردم، قرضم چی بود؟ احضار به عینه؟ نه. تعظیم مهانت؟ نه. قرضم اینه که میخوام یه فحش زمینی هم به یارو بدم، بگم یارو آتیش گرفته است، آتیش بگیره انشالله، جهنمیه، یه چیزی بارش بکنم. کنایتن از جهنمی بودن مسندون الی، اومدم از لفظ ابو لهب استفاده کردم. تا این قدش مشخص هست یا نه؟ حالا یا دو اسمیه یا حتی تک اسمیه، حتی تک اسمیه، اسمشو ننه بدبختش گذاشته ابو لهب، حالا یه شخصی میخواد یه چیزی بارش بکنه میگه جاء ابو لهب. حالا اجازه بدید جناب، اگر عرض کردم اگه در مقامی استعمال بشه که ابو لهب، حالا تو کنیه اگر بپذیریم که برای مدخوزم میاد، آخه مبنا فرق میکنه دیگه، بعضی قائلا که در کنیه ها اصلا به غرض مدخوزم نیست، حالا اگه بپذیریم به غرض متوزم میتونه بیاد، میتواند ابو لهب هم به غرض اهانت یا حتی تعظیم توی جای خاصی استعمال بشه. مناقشه تو مثال ندیم، ما فعلا فرضمون به اینه که در مقام تعظیم اهانت نبوده، میخواد کنایه از جهنمی بودنش صحبت بکنه، میخواد تیکه بهش بندازه که آقا اینم آدم ناجوریه، میگه ابو لهب فعل کذا. حالا این بحث جا مطرحه، این کنایه‌ای که تو لفظ ابو لهب فعل کذا، تو لفظ ابو لهب این کنایه‌ای که اتفاق افتاده به اعتبار چه چیزیه؟ تفتازنی دو تا احتمال مطرح میکنه، احتمال اول میپذیره در این که این کنایه به اعتبار چیه؟ تفتازنی دو تا احتمال مطرح میکنه، احتمال اول اینه که این کنایه بودن لفظ ابو لهب از جهنمی بودن به اعتبار وضع اولیه، به اعتبار وضع اولی میدید منظورش چینه؟ قبل از اینکه علم بشه مرکب اضافی بود دیگه، الله شما اسم بچه دوشت عبدالله، قبل از اینکه اسم این قرار بدی مرکب اضافی منوی بنده خدا بود، حالا علم شد البته برای شخص دیگه شدن. ابو لهب هم اگر ما میگیم کنایه از جهنمی بودنه به اعتبار معنای قبل العلمیت، اسمش هم زیم وضع اولی، وضع اولی منظورم یعنی قبل از وضع علمی چه وضعی داشت؟ وضع اضافی بود دیگه. اینجام کنایه به اعتبار قبل از علمیت اتفاق افتاده، بگید به اعتبار مرکب اضافی اتفاق افتاده، بگید به اعتبار وضع هر چی اسمش بخواد بذار. رو چه حساب؟ میگه نگاه کن، ابوالخیر که شنیدی، ابوالشر که شنیدی، میگن فنانی بابای خیره، پدر مثلا خیره، پدر شره. اینجام ابولهب تو ابوالخیر و ابوالشر پدرش معناش چیه؟ یعنی ملابست شدیده داره. ابوالخیر یعنی ملابست شدیده با خوبی ها دارد، ملابست، لذا میگن پدر علم فیزیک مثلا، یعنی ملابست زیاد با علم داشته. ابوالشر ملابست زیاد با شرور و با کارهای ناجور داشته. خب ابولهب هم قبل از وقت به معنای چیه؟ پدر آتش، یعنی پدر آتش یعنی ملابست با آتش دیگه، همون جهنمی بودن. از لوازم کنایه یعنی ذکر شی و اراده ملزوم دیگه، حالا یا ذکر ملزوم اراده لازم بود، دستانشو میرسیم مفصل. از لوازم ملابس آتش بودن، اونم ملابس شدیده، نه ملابس همجوری کم صعب الخیر مثل پدر علم فیزیک، اونا تو ذهنتون باشه. از لوازم ملابست شدیده با آتش چیه؟ بس یارو جهنمیه دیگه. پس ببین اگر من میگم در ابولهب فعل کذا قرض از مسندون الی، کنایه از جهنمی بودنه، این کنایه بودنه به اعتبار وضع اولیه، نه به اعتبار وضع ثانوی که اون وضع علمیش باشه. وضع اولی همون مرکب اضافی، همون پدر فلان، پدر لهب. این احتمال اول بخونیم تا اینجا رو، چون احتمال دوم طول میکشه و نمیرسیم واردش بشیم. این تیکر رو بخونیم. او کنایتن ان معنن یسلح العلم برای اون معنا. الان من ابولهب آوردم به غرض این که میخوام کنایه بیارم از جهنمی بودن. جهنمی بودن چیه؟ معنایی که این ابولهب صلاحیت داره برای جهنمی بودن. چرا صلاحیت داره با توجه به احتمال اول؟ چون وضع اولیش معنای ملابس النار، پس صلاحیت اینو داره که من از ملابس النار تو رو منتقلت بکنم به جهنمی بودن، هم کنایه دیگه، انتقال به لازمش. حتی اسم خاطر همی از کردم، لازم نیست دو اسمی هم باشه، حتی اسم اونم باشه اشکال نداره، دو اسمی هم، حتی دست بالاش در جایی که اسم تک اسمیه، اسمش هم ابولهبه، همینجا میتونه کنایه باشه، منتها به اعتبار معنای مثلا اولی و قبل از علمیتش. نه با ابولهب فعل کذا کنایتن انکونهی جهنمیه، منتها چجوری کنایه رو به چه اعتبار درست میکنی؟ به نظر الالوز الاول اعنل اضافیه، اعنل اضافیه، این کنایه بودن به لحاظ وضع اولیه، الوز الاول در مقابل الوز الثانی که وضع علمی باشه. دقت کنی الان مثل عبدالله یه وضع اولی داره، معنی بنده خدا مرکب اضافی، یه وضع ثانی داره وضع علمی، نه که دیگه توی وضع ثانی مرکب اضافی نیست، مشخصه چی میخواد بگه. به نظر الالوضع الاول عن الاضافی، یعنی همون وضع اضافی، مرکب اضافی، چطور به اعتبار وضع اول که وضع اضافی باشه منتقل میشه به جهنمی بودن؟ لأن معناهو مخوره به چی؟ وضع اول، معنای وضع اول که همون مرکب اضافی باشه، یعنی چه؟ ملازم النار، ابو لهب دیگه، بابای لهب، یعنی ملازم ناره، یعنی ملابسها، ملابس ناره، مثل ابوالخیر و ابوالشر. خب لازمه ملابسه با نار چیه؟ و یلزمه انه جهنمیون، یلزمه هو مخوره به ملازم النار. آره لازمه ملازم النار اینه که انه جهنمیون، فیکون انتقالا من الملزوم الى اللازم، پس میشه چی؟ میشه کنایه دیگه. منتها این انتقال از ملزوم به لازم به اعتبار چی شد؟ به اعتبار الوضع الاول. کسی نیاد دبه بکنه که بابا الان ابولهب یعنی این قلمبه، یعنی هیکل خارجی، وضع اول کیلوی چنده، میگه آقا هذا القد کاف من فی الکنایه. ما تو کنایه انتقال از ملزوم به لازم میخوام، چه اون ملزومش فعلی باشه، چه ملزومش پا رو بذاره عقب‌تر، یه مرحله قبل‌تر باشه، چه اون وضع اولیه. در زیدون کسی رو رماد، مثال معروفی که برای کنایه میزدیم، در زیدون کسی رو رماد، انتقال از ملزوم به لازم، منتها ملزومش فعلیه، یعنی الان هم تو زیدون کسی رو رماد دو تا وضع اتفاق نیفتاده، به معنی همون خاکستر زیاد بودن، یا به اعتبار وضع ثانوی باشه، ملزوم قبلیش باشه. مثل اینجا ما تو کنایه انتقال از ملزوم به لازم میخوام، دیگه قسم از عباس نخوردیم که ملزومش حتما در وضع فعلی وجود داشته باشه، نه تو وضع سابق وجود داشته باشه. اینجا هم همینجوریه، در وضع اول که وضع که همون مرکب اضافی باشه، به اعتبار اون ما میایم چه کار میکنیم، تو این وضع ثانی هم که وضع علمی باشه کنایه رو مرتکب میشیم. و قیله که کنایه رو به اعتبار وضع اولی درست نکرده، رفته به اعتبار دیگه. این اگه بتونید مطالعه پیش مطالعه داشته باشید فردا راحت تر پیش میریم. صلی الله علیه و محمد.